معاون وزیر مربوطه رو.
قسمت صحن مرکزی که شامل یک حوض مرکزی است، یک تاسیسات خاص الکتریکال و مکانیکال است برای بحث آبنما، مجموعه واپلا، سنگا، سرویس های بهداشتی، وضوخونه و واقعین طرفین، کتیبه ها، آیات قرآن. خوشبختانه موفق شدیم در یک برنامه‌ریزی متمرکز عملیات رو خوب پیش ببریم.
بله، یا مثلا این حرفای یکی دیگه از مسئولین این مجموعه رو درباره گنبدهای این مصلا.
این گنبد که حدوداً 14000 متر مربع مساحته، انشالله امسال مزین میشه به رنگ آمیزی اصیل معماری اسلامی و یکی از زیباترین گنبدهای جهان خواهد شد.
بله، گنبد این مصلا، من گفتم گنبدهاش تو بود. بله، این مجموعه 7 تا گنبد داره. نه بابا، گنبدها دیگه چرا؟ 7 تا گنبد داره، 300000 متر مربع فقط زیربنا داره، تو 63 هکتار زمین. حالا ببینیم کاربردهای این مصلا چیه. سالی یه بار نماز عید فطر، سالی یکی دو بار هم نمازهای دیگه و نمایشگاه کتاب که اصلا ربطی به این مصلا نداره، اصلا جایگاه اختصاصیش یعنی همون نمایشگاه کتاب تو تهران قبلا ساخته شده. خب حالا بگذاریم که چند نفر تو ایران توی همچین پروژه‌های پولدار میشن و به همه آرزوهای دوران طفولیتشون میرسن، ما هی به این مغزمون فشار میاریم که یعنی این همه فضا و پول و انرژی دقیقاً تو اون مصلا داره صرف چی میشه؟ آخه برای چی؟ یعنی هیچ راه جمع و جورتر و کم خرجتری نبود مردم دو رکعت نمازی که میخواد سالی یه بار بخونن برن اونجا بخونن؟ بعد نکته جالبش اینه که همین الان خیلی از مردم ایران هنوز خونه ای ندارن که توش زندگی کنن و عزیزان این مسکنای درب و داغون مهر هم براشون میسازن، همش کجاست؟ تو بیابونای بیرون شهر. بعد برای یه همچی کاری اومدن تو دل شهر 63 هکتار زمین رو گرفتن کردن مصلا. البته همونطوری که گفتیم از کنار یه همچین پروژه خب خیلی ها به نون و نوایی همچین تو بول مبول هم میرسن. اصلا مهمتر این مردم تهران هم که نشون دادن خب خیلی میدونی همچین اونقدری که باید قدرشناس نیستن. خب تا تقیت به توقی میشه یا 3 میلیونشون میریزن تو خیابون شروع میکنن بر علیه آدم شعار دادن. پس بهتره همون برن پخش بشن تو بیابون میابونا همینجور دورمورا، خیلی دستشون به جای بند نباشه، به مرکزم نزدیک نباشه. آره بابا، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن آخه. خب اگه یادتون باشه دیروز پریروز راجع به الهه احمدی، خانومی که از تیم ایران در المپیک شرکت کرده در رشته تیراندازی خانوم‌ها صحبت‌هایی کردیم. یه بخشی از صحبت‌های ایشونو بشنویم بعد بریم سراغ فریبرز غریب.
خب من اولین بار هستش که در مسابقات المپیک شرکت کردم. خب با توجه به اینکه تجربه داشتم در مسابقات جهانی، تونستم تو دوره مقدماتی خوب ظاهر بشم و یه رکورد قابل توجهی بزنم. البته خب رقابت خیلی فشرده بود، با توجه به رکوردی که زدم تازه به مرحله شوتاف رفتم و اونجا تونستم نتیجه خیلی خوب بگیرم و بین شوتافی ها نفر اول بشم و به فینال برم. تو فینال با توجه به فشردگی رکوردهای تیراندازی متاسفانه من نتونستم خیلی عالی کار کنم، ولی خب این کار خیلی سختی بود. اگر توجه بشه پتانسیل خانم های ایرانی ورزشکارای ایرانی فوق العاده زیاد هستش.
سلام و شب بخیر فریبرز غریب.
سلام به شما، شب شما بخیر و همه شنوندگان. بله راست میگه خانم الهی احمدی که در تفنگ بادی 10 متر ششم المپیک شد، واقعا تا اینجا در بخش زنان کارنامش عالی بوده و اشاره میکنم به نوشاد عالمیان، ستاره 20 ساله تنیس روی میز ایران که در بخش مردان هم امروز واقعا هرچند که 4 هیچ به تیم و بول آلمانی باخت، ولی واقعا مردونه بازی کرد. قهرمان پینگ پنگ آلمان که 17 مدال جهانی و قاره‌ای و المپیکی داره، این آقای تیمو بول رده 7 رنکینگ جهانیه، این نوشاد جوان ما در مقابلش ظاهر شد و از تلویزیون آلمان این بازی مستقیما پخش میشد. این گوینده گزارشگر و مفسر پینگ پنگ تلویزیون ZDF آلمان از این نوشاد بسیار تعریف کرد، هرچند که خب دوست داشتن اون تیمو بول آلمانی برنده بشه. جالبه، من در خبرگزاری ها خوندم که فرشید جان به خاطر پیروزی در بازی اولش مقابل حریف استرالیایی $500 به این نوشاد جوان دادند، در بازی دوم $1,000 از طرف مسئولان فدراسیون خود ایران، $1,000 و گفته بودن اگر امروز این آلمانی رو بزنی $2,000 بهت میدیم. آقا من میخواستم بگم زیاد نادر خرجی نکنن. بخش قبل یه چیزی رو پخش کردی، معاون وزیر یه چیزایی گفته بود، اگر 1,000 اون مبالغ صرف این ورزشکارای گمنام، نه اون فوتبالیا که خب میلیاردی پول میگیرن، این گمنام ها مثل همین الهی احمدی، مثل همین نوشاد و علمیان، مثل اون بوکس ما که دیروز امین قاسمی پور باخت و به این به خرج این چیزا بشه، واقعا شایستگیشو دارن که جوانای ایرانی رو سکو برن. یه خبر پرسپولیس و گهرم بدم، امشب بازی شورای تامین، معمولا قبل از هر برگزاری هر مسابقه مهمی که آدم زیاد تماشاگر جمع میشه، شورای تامین متشکل از نیروهای امنیتی و انتظامی و تربیت بدنی و ورزشی جمع میشن، گفتن نه ورزشگاه تختی نه، بیا تو آزادی. یعنی اینجوری محرومیت پرسپولیسیا رو دور زدن. من اینجا باید از حق این تیم گهر درود دفاع کرد که اون هم براش یه موزلی شده، امروز تماشاگران میتونن بیان تو ورزشگاه چون گهریا میزبان هستن و پرسپولیسیا مهمان.
ممنون و متشکر از فریبرز غریب. تا فردا شب و برنامه 400.
تا برنامه 400.
خانم آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، دیدن رفتار و کردار اینایی که رفتن تو رژیم هم یه عالمی داره واسه خودشا. یعنی میبینی خانومه سر سفره یهو یه ترازوی کوچیک در آورده، یه تیکه نون گذاشته توش، داره میکشه تا و خدای نگرده کالری اضافی نره تو بدنش. اون یکی میبینی سر سفره واسه خودش قاشق چایخوری آورده، باش غذا بخوره تا تعداد دفعاتی که عذاب دهان میذاره زیاد بشه و از نظر روانشناسی خودش رو گول بزنه که غذا کمتر بخوره. آره درسته که چاقی میتونه باعث کلی مشکل و بیماری تغذیه دیگه بشه، ولی خب آقا این بنده خدا که تا آخر عمرش نمیتونه با قاشق چای خوری غذا بخور، ترازو به دست بره مهمونی که. حالا ما نمیخوایم روحیه اونایی که رژیم گرفتن خراب کنیم، ولی واقعا با این زندگی امروز حرکت انقدر توش کم شده، خب سخت آدم که استعداد چاق شدن داشته باشه خودش نگه داره نذاره چاق بشه دیگه. بعد اینا آخه فقط همیشه اینجوری نیست، بعد آخه شما بعضی آخ میبینید سه پرس چلومرغ و کله پاچه و حلیم زولبیابامیه با دو پرس باقالی پلو رو ازش نمیتونه بگذره، بعد همه رو که هر روز داری میخوری، بعد سالی دو بارم میره مثلا رو تردمیل دوتا دمبل میزنه، چه میدونم بعدش هم قرص چربی سوز میخوره، مثلا میگه فرداش هم همین آجا همین کاسه. آخه اینکه نمیشه که. البته اینم نباید از نظر دور داشت که بیماری های تغذیه‌ای و در رأس اونها چاقی همچین برای همه هم بد و تلخ و عذاب‌آور نیستن ها. مثلا واسه مؤسسات چاقی و لاغری، واسه دکترای متخصص تغذیه و اینجور آدم ها، به هر حال اینجور بیماری ها اتفاقا منبع نون و ثروت هن، به خصوص که خیلی از اونها رو نمی کنن. اصولا یه بخش عمده ای از درمان های بیماری های تغذیه‌ای به دارو و این چیزا ربط نداره، بیشتر به اراده و قدرت خود شخص مربوط میشه. یعنی مثلا میگم اگه شما مثلا خدای نکرد نقرس داری نباید گوشت بخوری، خب بتونی جلو خودتو بگیری، هر جا گوشت دیدی راتو کج کنی بری یه طرف دیگه. آقا یا خانم دکتر نمیتونه بهت مثلا داروی جادویی بده بگه چه میدونم پالام پلوم پیلیم بعد شما از گوشت بدت بیاد که. خب دیگه اصولا ما آدما تا میدونی تا پیش دکتر نریم، بعد اون خانم دکتری آقا دکتری یه سری چیزا رو بهمون نگه که انجام بدیم یا حالا انجام ندیم، اینا از نظر روانی درمان نمیشیم دیگه. اینه که پس خوش به حال این دکترا و مؤسسات لاغری و چاقی والله.
ننجون معتقده که من اصولا از نظر تغذیه‌ای کاملا منحرفم. یه ذرم حق داره البته، چون من اخلاقم اینجوریه که هر چند وقت یه بار به یه خوراکی گیر میدم دیگه کلن اون میشه قوت و غذا. حالا قدیما به چیزای آبرومند گیر میدادم، مثلا چه میدونم یه مدت افتاده بودم رو دور شکلات خوردن، یه بار دیگه هم شده بودم عاشق این نارنگی پاکستانیا. جدیدن اما اوضاع عوض شده، دیگه گیرای غذایی من به چیزای عجیب غریبه. چشتون روزه بعد نبینه، پیش خودمونم بمونه، جدیدن من علاقه من شدم به نون خشک. یعنی همین نون خشکا رو که قبلا میدادیم به نون خشکی، میارم میذارم توی کاسه آب و میخورم. اینقدرم به هم مزه میده انگار که دارم بیف استرگانوف میخورم. ننجون میگه من کروم نمیشه به کسی این دیوونه بازیای تو رو بگم، خدا به داد اون شوهر بدبختت برسه. منم بهش میگم ننجون تو شوهرشو پیدا کن، منم قول میدم با داشتن انگیزه های عاشقانه قوی این عادت هامو ترک کنم. والا انگیزه مهمه، خیلی مهم.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که باز هم با ما هستید. خبر اول امشب اینه که صبح امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرد. بنابر همین گزارش این حکم قابل تجدید نظرخواهی هم نیست و کارشناسان 21 پیشبینی کردند که رئیس جمهور احمدی نژاد حتی زیر بار این حکم هم نخواهد رفت و احتمالاً به زودی خود شخص رهبری مجبور خواهد شد حکم برکناری مرتضوی را صادر کند. و اما در خبر دیگری، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که حذف ارز دانشجویی یکی از بهترین راه ها برای مقابله با فرار مغزها در کشور است. کارشناسان 21 با شنیدن این خبر اعلام کردند البته با وجود مغزهای بزرگی مثل ایشان، خیلی جای زیادی هم برای مغزهای دیگر در کشور نمی ماند که بخواهند از کشور فرار نکنند. گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مجلس رفته بود تا درباره اصلاحیه لایحه تنظیم خانواده که قرار است در مجلس مطرح شود کمی اطلاعات بگیرد. یکی از نمایندگان درباره مفاد این لایحه به وی گفت:
تمامی محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در قوانین مختلف بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌گردد. یعنی محدودیت دیگه برداشته میشه. خانواده‌هایی که به هر حال تمایل دارن از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، تحصیلات شرطشو دارن که میتونن فرزندان بیشتری رو داشته باشن، این ممنوعیت بر اینها برداشته میشه.
همچنین یکی دیگر از نمایندگان به خبرنگار ما درباره امتیازهای متعلقه به خانواده‌هایی که دارای فرزند سوم به بعد هستند گفت:
ما پیشبینی کردیم مشوقه‌هایی رو برای کسانی که تعداد فرزندانشون از به 3 نفر و یا بیشتر میرسه، یعنی هم از قبیل مسکن، هم از نظر اشتغال، هم از نظر مشوقه‌هایی که پیشبینی میشه و دولت میتونه از این مشوقه‌ها برای این کار استفاده کنه.
پس از این خبرنگار ما از این نمایندگان پرسید که آیا فکر نمی کنند دلیل اصلی که مردم تمایلی به بچه دار شدن ندارند و رشد جمعیت کم شده است مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی است، که در این لحظه نمایندگان مربوطه به وی گفتند که دیگر از این حرفا نزند چون یک وقت سنگ می شود. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در صف خرید لوازم جلوگیری از بچه دار شدن: آقا تو صف نزن، نوبت رو رعایت کن. خب آرتا جان، ما و شنونده های عزیزمون بگوشیم تا ببینیم امروز چه گزارش هیجان انگیزی رو برای شنوندگان 21 در نظر گرفتیم. الو آرتا جان.
سلام اسخر جون، صدا تو دارم. من امروز برای گزارش من اومدم به یک بیمارستان، یعنی دقیق‌تر بگم اومدم به بخش تغذیه و بیماری های گوارشی بیمارستان، تا ببینم که مردمی که میان اینجا چه جور مشکلاتی دارن.
بسیار عالی،
بذاریم ببینم این پدر پیرمون که روی ویلچر هم هستن مشکلشون چیه. سلام پدر جان، خوبین شما؟
نه چه سلامی کلنکی، نه چیزی تو دست بال نداری باز خوردن. من گوش من گوشنم بازوی چون بیاد به دادم برسه.
بده چیزه پدر جان، من گزارشیارم، چیزی همراه نیست که بدم شما بخورین.
ببین پسر من پیرمرد گرسنه، اینجا هیچ که به دادم نمیرسه، پسر بی باته، منم نمیدونم کجا گذاشته رفته. بیا برو یه دوری دور برابر بذار ببین یه چیزی پیدا نمیکنی، بیا من بده بخورم، من مردم از ده.
ایوا آخه دده اینجوری که نمیشه که، آخه چرا این پسرتو ماهتون اینجوری کرده؟ عجب آدمایی پیدا میشن.
بذاری
من ببینم این دور برا چیزی آها اونجا یه بشقاب برنج خورش هست، بذاری من برم بیارمش بدم به این پیرمرد بخوره. آخه
بیا بخور، بیا بخور.
بفرمایید پدر جان، بفرمایید این بشقابو شما نگه دارید، من برم براتون قاشق چنگال بیارم شما میل کنیم.
بله
بله بله، اجازه بدید من پدر جان همه رو یه جا رفتیم بالا. آخه این چه بس غذا خوردنه؟ خب من داشتم میرفتم برای تو قاشق چنگال بده کنم بیارم.
بابا پسر مزده غذا خوردن اینو که لغمه های درست درست بگیری یه جا بذاری تو دهنه، چه این سوسول بازی های شما جوونا؟ قاشق چنگل قاشق چنگل رو انداختیم واسه
من. بله من آها من دیدم شما لغمه گرفتی، همچین داشتی لغمه میگرفتی، شما همش رو همچین یه جا انداختین تو دهنتون گذاشتین رفت.
نه همین دیگه، من بعد بعد اینجوری غذا بخورم. خب بذارم این یه گوشه دلمو گرفت یه نمه، حالا میدونی واسه اینکه هضم بشه باید چی کار کنی؟
پدر جان من که نباید کاری بکنم که معدتون خودش ترتیبشو میده.
نه دیگه نگرفتی چی میگم، باید به این معده کمک کنی دیگه.
خب میگی من چی کار کنم؟ بفرمایید.
ببین بیا بپر از این دکه دم بیمارستان نوشابه خانواده مشکی تگری بگیر بیا واسه من. آفرین پسر، بیا بعد این پسر لندهورم که اومد میگم باید حساب کنه، شیرنی تم بده. بدو
چیزه آخه پدر جو، من الان سر کارم میخوام گزارش تهیه کنم.
ببین حواست باش نوشابه یه بخوایی رژیم پژیم یا نباشه اصل اصل باشه. بعدم میاد از این سوسول بازی های شما جوونا، رژیمی لایت چم دارم دایت اینا
خدا.
بگی بودو
ای بابا من میگم نره این پدر میگه بدوش آخه
نرفتی که الو بایستاد اینجا بودو دیگه
چیز آخه پدر جا میدید چیه؟ خیلی راحت اونجا من کار دارم
واقعا که. ببین خب این نگاه بکن ببین چیزی دسر مثل چیزی نداری تو کیفت؟ من تر گشتم میشه دوباره به حتما من دسر بخورم بودو
چیزه این کرا چیزه این دوست
دخترم مثلا یه شکلات هایی میخره
خیلی بزرگه اونا،
فکر کنم
که تو کیفم داشته باشم.
من نگاه
بکنم، من عاشق
شکلاتم.
کو بذار ببینم بذار ببینم اینا میبینی چقدر بزرگه؟ بذار من نصفش کنم.
به خدا اگه نصفش کنی هیچ وقت حلالت نمی کنم.
پدر جان خیلی زیاده، حالتون بد میشه.
بد به من این سوسول بازی ها چه نصفش کنم نصفش کنم.
بفرمایید پدر جان بفرمایید. کاغذشو دیگه چرا؟ ایبا
یه تم تلخه ولی بازم خوبه بعد نه.
پدر جان شما غذاها رو نمیخوری، بهشون تجاوز میکنی. چه وضع خوردن آخه؟ یه تخت شکلات به اون تلخی رو یه جا دادی تو تازه میگه یکم تلخه.
شیست
طرف سب گرم بود.
ببین من باید اینجوری غذا بخورم.
چجوری؟
همین حالا دیگه یکم تاکت باش من چورتی بدانم دیگه بکنم یکم سین شدم. این پسر لنده او را اومد بگو سرسده نکن، تام سرسده نکن.
کجاست بابا این پسر؟ بیاد ما بریم سر کارمون. خوابید قیلوله میزنه، چه سر و صدایی هم را انداخته. آها یکی داره میاد از تو راه رو، فکر کنم پسرش باشه. سلام آقا، ایشون پدر شما هستن؟
بله بله، چطور میگه چی شده؟
دده هیچی، میگم دوست عزیز خوب نیست آدم اینقدر پدرشو گرسنه نگه داره. بند خدا خیلی گرسنه بوده.
وای نکنم بهش غذا دادی؟ این ظرف چیه اینجا؟ غذا دادی
گرسنش بود دیگه. من حس انسان دوستیم به هم اجازه نمیداد به ایشون به من یک سال من کمک نکنم.
شما خیلی بیجا کردی؟
بله
بابا، این پدر من همش میگه مد غذا بخوره، همش هم در حال خوردن باشه، همش جوونا رو مواظب غذا خوردن شما مسخره میکنه. بعد روزی 10 15 تا بعد غذا میخوره، دکتر دیگه بهش نتیجه نرسیدن جز اینکه عملش کنن یه قسمت از معده‌شو بردارن. پسر خوب چون اگه به پرخوری شدم بده جونش به خطر میفته. امروزم یارم غذا خورده بود آوردم پذیرش بگیرم عملش کنم. ببینم این کاغذ شکلات چیه؟ این شکلات بزرگا با نکنه به شکلات داده باشی؟ اینو تو دادی خورده؟
نه چیز اینجا افتاده بودش، اصلا من نیستش. نه یعنی هستش، من خودم خوردمش.
اینم شکلاتو تلخ تو چه جوری خوردی؟ تنها کسی که میتونه این کارو بکنه پدر منه. پدر من فشار خون داره، سکره میکنه. قاتل پدرم رو
کشت. من ندادم بهش شکلات رو چیده. آخه
قاتل
آخه
بدادم برسه.
شما اینجا باشی من میرم کمک میارم من میرم کمک میارم آرتا بود که هوا پس از چه غلطی کردیم ما سوار کنیم کباب شدیم اصلا تو من همینجا ارتباطمو قطع میکنم واسم دعا کنید خداحافظ
ای بابا آرتا جون مواظب باش اون بیمارستان من بلدم نرده هاش کوتاه چند تا هم در رو داره راحت میتونید